اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسينه أرزك توا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. درس فقهمون که یه مدتی به خاطر ماه مبارک رمضان و اینها وقفه افتاد مثل شرح اصول کافی، بحث در مورد احکام اموات بود که شرایط کفن میت رو فکر کنم خوندیم، ولی حالا دوباره از روش میخونیم. میفرماد بنابر احتیاط واجب کفن میت به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد. خب بعدی مباح باشد، حتی اگر پارچه مباحی پیدا نشود کفن کردن میت با پارچه قصبی جایز نیست. یعنی اگه پیدا نشدم دیگه لازم نیست کفن کنی. شرط بعدیش این که پاک باشد، نجس نباشه، از پوست مردار نباشد. پس با پوست غیر مردار میشه کفن کرد. از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد، حیوانی که گوشتش حلال نیست، پشمش، پوستش، موش. پارچه ابریشمی خالص نباشد. بنابر احتیاط واجب پارچه طلا بافت نباشد. تمام این شرایط جز مباح بودن کفن که باید حتما مباح باشه، یعنی قصبی نباشه، مربوط به حال اختیار است و در حال ناچاری مراعات آنها واجب نیست، مگر کفن قصبی که در حال اضطرار نیز جایز نباشد. میگه اینا چون یه موقع از طرف تو بیابون مثلا از دنیا میره میخوان دفنش کنن، اونجا پارچه پیدا نمیشه، یه سری شرایط یه موقع اضطراری پیش میاد. میگه اینا در حال اختیاره، در حالیه که انسان مضطر نباشه. مضطر بشه اینا خیلی واجب نیست چیزاش. اما نماز میت پس از غسل و حنوت و کفن کردن میت باید بر اون نماز بخوانند و سپس او را دفن کنند. نماز میت چجوریه؟ میگه کسی که بر میت نماز میخواند باید بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از تکبیر دوم بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی یه تکبیر میگه اشهد ان لا اله الا الله رو میگه، تکبیر دومی صلوات میفرسته، بعد از تکبیر سوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است اللهم اغفر لهذا المیت، اگر زن است اللهم اغفر لهذه المیت، خاطر اون چیزش. و بعد تکبیر پنجم رو بگوید، تموم شد. نماز میت همینه. اهل سنت 4 تا تکبیر دار، این تکبیر آخری رو دیگه نمیگن، 4 تا تکبیر میگن، شیعیان 5 تا میگن، اوناش هم دیگه یکسانه دیگه. پس یه دونه میگه شهادت اینو میگه، دومی تکبیر دوم صلوات میفرسته، تکبیر سوم دعا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تکبیر چهارم اللهم اغفر لهذا المیت، تکبیر پنجم میگه تموم میشه. این نماز میت. بهتر است نماز میت را به تفصیلی که در رساله های توضیح المسائل آمده است بخوانند، اگرچه همین مقدار نیست کفایت میکند. آخه یه آقایی بود برای عقد رفته بود عقد کنه، مثلا یه جایی روحانی هم نبود، بعد گفتن آقا بخونید، و گفت شما راضی به خانومه؟ گفت بله، شما هم که راضی، این عقد، این مهریه هم زوج دو موکلتی لک علی المهر المعلوم. اونم میگه بگو قبل تو. گفت قبل تو. گفت تموم شد. گفتن آقا تموم شد؟ گفت بله. گفت پس این آخونده میان این همه 2 ساعت چیز میز میخون عربی فارسی میخونن؟ گفت اینش این همین، بقیه شو دیگه حالا اضافات مستحبی و غیر مستحبی، اصلش اینه. تازه اونم چی؟ این من میخونم موکلم، اگه خود زن بخونه زوج تو که نفسی علی الصداق المعلوم یا علی المهر المعلوم، مرد میگه قبل تو، تموم شد. پس دیگه نماز میتم همینه. حالا یه سری دعاها هست، دعا کنید برای مؤمنین برای مؤمنات، اونا مستحبی و خیلی خودتون درگیر اینا نکنید. شرایط نماز میت: قصد قربت و اخلاص داشته باشه، برای ریا نخونه، مثلا برای خودنمایی اینا خوب دیگه، همه برای همه نمازا هست. تعیین میت به طوری که ابهام برطرف شد، مثلا نیت کنه نماز میخوانم بر میت حاضر قربتا الله، تو دلش بگه نه به زبون بگه، تو دلش نیت میکنه برای این دیگه. حالا رو به قبله بودن نمازگزار، رو به قبله وایسته، ایستاده خواندن، مگر کسی که بتواند ایستاده نماز بخواند نباشد. مگه کسی نباشه که ایستاده نماز بخونه؟ وقت نشسته اشکال نداره. میت را مقابل نمازگزار به پشت بخوابانند، به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ باشد. مقابل نمازگزار میذارن. بین میت و نمازگزار پرده و دیوار یا چیزی ماننده اینها فاصله نباشد، ولی اگر میت درون تابوت و ماننده آن باشد اشکال ندارد. خب نمازگزار از میت دور نباشد. اگر نماز میت به جماعت خوانده می شود و صفها متصل است، دور بودن مأموم اشکال ندارد، اون صفای آخر، ولی اون امام جماعت فاصله نباید خیلی داشته باشه، چون میدونی سجده و رکوع اینا که نداره، که نماز میت سجده و رکوع اینا نداره، لذا همون که می ایسته کنار نمازگزار از جای میت بلندتر یا پایینتر نباشد، ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد. نماز پس از غسل و حنوت و کفن باشد، مگر نماز بر شهید معرکه، که این امور غسل و حنوت و کفن نسبت به او ساقط است. کسی که تو معرکه جنگ کشته میشه ها، میدونید یه موقع زخمی بشه بیارن بیرون، شهیدم بشه دیگه غسل و کفن میخواد. شهید تو معرکه باید کشته بشه، تو معرکه جنگ. احکام و آداب نماز میت: در نماز میت باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخوانند که نماز از صورت خود خارج نشود، یعنی فاصله نندازه بین اینا، هم پشت سر هم بخونه. نماز میت به جماعت نیست صحیح است، ولی امام و مأموم هر دو باید تکبیرها و دعاها را بخوانند، همشون باید بخونن. 3. آیا با تیمم میشه نماز میت خوند؟ سوال. ها؟ یا حتما باید وضو بگیریم جان؟ کسی که نماز بر میت میخواند لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک و مباح باشد، اگرچه احتیاط مستحب رعایت تمام چیزهای واجب در نمازهای دیگر است، ولی بدون وضو بدون تیمم یا میشه نماز میتو خوند. به یک کسی گفته بودن آقا الان نماز میت میخونی بارون آمده زمین گله، سجده میری یا نه؟ گفت کم ریاکار، گفت با سر میرم تو گل. بعد گفت اون حاجی خب ببخشید سجده نداره نماز میت. حالا اونا که خیلی مثلا میخوام بگن ما خب اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند، احتیاط واجب است که آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد. خب و بنابر احتیاط واجب بر ولی هم واجب است که اجازه بدهد. نمیخوام به فقه بی احترامی کنم، ولی بعضی حرفاست از ولی اجازه بگیره، ولی هم واجب اجازه بده. اصلا نماز میت واجبه، به ولی چه ربطی داره؟ مثلا ولی اجازه نده کسی حق نداره نماز بخونه بر میت. دیگه حالا اینا رو از روش میخونیم چون باید بخونیم. بعضی حرفا هست، احکام هست، اگر بخواهند بر چند میت نماز بخوانند بهتر است که جدا جدا خوانده شود. 4-5 تا میت هر کدوم جدا نمازشو بخونن. هر چند خواندن یک نماز بر چند جنازه نیز مانعی ندارد. ببینید یه موقع هست در بعضی از شرایط رو باید در نظر گرفت. مثلا وقتی که جنگ هاییه که کشتار زیاد میشه، یا یه بیماری های واگیرداری که کشتار زیاد میشه، خیلی نمونه هایی داشتیم تو تاریخ که اونجا احکامی مقدار آقا بر 20 نفر کسی نیست آقا دونه دونه مثلا چقدر جنازه آمده نماز بخونه بر اینا، میگه اشکال نده به همه اینا یک نماز بر همشون بخونی مانعی نداره. مستحبات نماز میت هم بخونی، مستحب به اینا. حالا سلام علیکم. کسی که بر میت نماز میخواند با طهارت باشد. اول گفت شرط نیست ولی میگه مستحبه، یعنی واجب نیست ولی بهتره. که اگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادا بر اون نماز میخواند مقابل وسط قامت بایستد، یعنی بدنش رو در نظر بگی وسط بدنش بایسته به نماز، مقابلش هم هست. و اگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد، یعنی به طرف بالا تنه وایسته. اینا مستحبات ها، واجب نیست، مستحب. بعضی هم دلیل گفتن براش. حالا پا برهنه نماز بخواند با کفش هم میشه ها، مستحب به اینا رو داریم میگیم. برای هر تکبیر دست ها رو بلند کند، یعنی بلند نکنم اشکال نداره چون مستحبه. فاصله او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد، دیگه نزدیکترین حد به جنازه باشه. نماز را به جماعت بخوانند، امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند و مأمومین آهسته بخوانند. مأموم پشت سر امام بایستد، نه در ردیف امام جماعت، هر چند مأموم یک نفر باشد. نمازگزار برای میت و مؤمنان بسیار دعا کند. پیش از نماز 3 مرتبه گفته شود الصلات الصلات الصلات. نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند. زن حائض اگر در نماز جماعت میت شرکت کرده در صفی تنها بایستد. پس زن حائض هم میتونه نماز بخونه، یعنی تنها نمازیه که این چیزا رو نداره. منطقه میگه تو صفش جداگانه بایسته. حالا اینا مستحباتشه بازها، نه که واجب باشه. خواندن نماز میت در مساجد مکروه است به جز مسجد الحرام. خب اینم احکام میت بود که یه روزی به هممون انشاءالله خونده میشه. به قول جناب حافظ، هر آن که نیست در این حلقه زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. هر کی زنده نیست در زنده به عشق نیست، همین الان نماز میتش رو بخونید. حافظ فتوا داده ها، به من ربطی نداره. خب یه صلواتی نهایت بفرمایید. در این قسمتی که این بابی بودیم که فرمود ائمه ارکان زمینن، سه تا گفتیم حدیث داره، سه تا حدیثش شبیه به همه، منتها تو بعضی از احادیث عباراتش یه تفاوت‌هایی داره. منتها حدیث اول از امام صادق مفضل ابن عمر روایت کرده، حدیث دوم از امام صادق که سلیمان ابن خالد روایت کرده، حدیث سوم از امام باقر علیه السلامه. یعنی احادیثش متفاوته ها، ولی خب شبیه گفتاری بوده، شبیه به هم در اومده. عن ابی جعفر علیه السلام قال فضل امیر المؤمنین ما جاء بهی آخذ به و ما نها عنه انتها عنه. امام باقر فرمود فضیلت امیر المؤمنین آن است که آنچه او امر می کند، آنچه او می آورد باید گرفته شود، و آنچه را که نهی می کند باید از آن دوری کرد. یعنی امر و نهیش چیه؟ مطاعه. امر و نهیش باید اطاعت بشه شرعن، شرعن. جرا له من الطاعه بعد رسول الله، جریان دارد اطاعت برای امیرالمؤمنین بعد از رسول الله. مال رسول الله، یعنی آنچه که همون جوری که از رسول الله اطاعت می شده باید از امیرالمؤمنین اطاعت شود. والفضل لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. و فضیلت برای رسول الله است، یعنی به فرموده حضرت آقا می فرمودن اول شخص در نظام هستی خاتم انبیاست و دوم شخص امیر المؤمنینه. دوم شخص آقا امیر المؤمنینه، که اینجا هم همینو می فرماد والفضل لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. که فضیلت از آن رسول خداست. المتقدم بین یدیه کالمتقدم بین یدی الله و رسوله. هر که پیش افتد از امیر المؤمنین به مانند آن است که از خدا و رسول پیش افتاده است. پیش افتادن چون امام باید جلو حرکت کنه و مأموم باید پشت سر امام باشه، حق نداریم جلوتر از امام تو راه رفتن رو نمیگه ها. حالا اگرچه راه رفتن باید رعایت کنی، یعنی در تمام امور ببینی امامت چه میکنه، ببینی پیغمبر خدا چی کار میکنه، تو از خود جلو نیفتی. میگه هر کسی که پیش بیفتد از امیرالمؤمنین به مانند آن است که از خدا و رسول پیش افتاده است، که یعنی تبعیت نکرده از امیرالمؤمنین. تبعیت نکردنش مثل تبعیت نکردن از خدا و رسوله. والمتفضل علیه کالمتفضل علی رسول الله، و کسی که برتری جویی کند بر امیرالمؤمنین مانند کسی است که بر رسول خدا برتری جویی کرده است. آقا روایت داریم امالی شیخ طوسی میفرماد حسادت به علی، رسول خدا میفرماد حسادت به علی کفره. آقا حسادت همه جا هست بین انسان ها، کم زیاد، بالاخره دو تا برادرم به هم حسودی میکنن، اما بحث ولایت یه چیز دیگه است. میگه بحث حسادت کنی به امیرالمؤمنین کفره، اونجا دیگه آدم عادی نیست که تو بخوای برتری جویی کنی بر او. همچنان که این کارو کردن، که از امام باقر علیه السلام سوال شد آقا این همه رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین سفارش کرد، که روایاتش به دست ما رسیده تو جوامع اهل سنت و شیعه هست، چه جوری شد اینا قصب خلافت کردن؟ چی شد که خلافتو گرفتن؟ چه عاملی باعث شد؟ حضرت یه جمله فرمود، فرمود الحسد، حسادت. والمتفضل علیک المتفضل علی رسول الله، برتری جویی بر امیرالمؤمنین برتری جویی بر رسول خداست. و راد علی فی صغیرت او کبیرت علی حد شرک بالله، کسی که رد کند کوچک یا بزرگی را بر امیرالمؤمنین، رد و انکار کند در حد شرک به خداست. یه نکته توضیح بدم عزیزان اینجا. ببینید الان یه موقع یه حدیث میخونیم از امیرالمؤمنین، میگیم آقا این حدیث رو رد میکنیم، میگیم نه این حدیث جعلیه، این حدیث منسوبه. طرف میگه آقا ببین روایت داریم کسی رد کنه، میگیم نه عزیزم، اون کلام امیرالمؤمنین و کلامی که از امیرالمؤمنین شنیده بشه، یا یقین کنی از امیرالمؤمنینه بعد قبول نکنی، میگه در حد شرک به خداست. چون این اشتباه رو من دیدم خیلی ها مرتکب میشن، فکر میکنن یه حدیث که به دست ما رسید چون منسوب به اهل بیت دیگه نمیشه دست زد بهش. میگیم نه آقا، خیلی جاها بررسی میکنیم میگیم نه این نمیخونه با قرآن، با احادیث صحیح و سند، با چیزایی که داریم جور در نمیاد. و راد و علی، کسی که رد کنه حرف ایشون رو، چه کوچک چه بزرگ، در حد شرک به خداست. فإن رسول الله باب الله الذي لا يؤتى الا منه. چرا که رسول خدا آن دری است که به سوی خدا نمی روند مگر از آن در. آقا کسی نمیتونه بگه من مؤمن به خدایم اما پیغمبر رو قبول ندارم، چون باب خدا رسول اللهه، بابش، باب خدا امیرالمؤمنینه. اون حدیث امام رضا علیه السلام که در نیشابور خوندن، حدیث سلسله الذهب، که فرمود پدرم روایت کرد از پدرش تا رسید به رسول خدا، رسول خدا فرمود، خدای سبحان فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله، کلمه لا اله الا الله قلعه و پناه منه، هر که در آن داخل شود از عذاب من در امان است. امام رضا پرده رو انداخت، پرده کجاوه رو، بعد دوباره پرده رو زد کنار، فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اما یه شرط و شروطی داره، هر کی گفت لا اله الا الله، نه، شروطش رو بپذیری که من از شروط لا اله الا الله هم. و سبیله الذی من سلکه وصل الى الله عز وجل، و راهی است که هر که آن راه را برود به خدای میرسد، یعنی رسول الله. و کذالک کان امیرالمؤمنین من بعده، و همچنین است امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا، یعنی اون راه به سوی خدا امیرالمؤمنین. و جرال الائمه واحدا بعد واحد، و همچنین این جریان دارد در امامان اهل بیت یکی بعد از دیگری، یعنی هر امامی باب الله زمان خودشه. و این ربطی به غیر امام هم نداره ها، فکر نکنیم فقها ها مثلا باب الله هن. نه، فقیه فقط یک مبلغ دینیه، آیت الله العظما جامع الشرایط مبلغ دینیه، به ما میگه حکم خدا اینه. باب الله امام داستانش چیز متفاوتیه، اینا رو از غیر اینا باید جدا کرد، امامان رو از غیر اونا باید جدا کرد، یه خط باید بکشی تموم. جعلهم الله عز و جل ارکان الارض ان تمید به اهلها، خدا آنان را یعنی امامان را ارکان زمین قرار داده است که زمین به هم نریزد. بحث ولایت تکوینیه، یعنی به واسطه امام اگر زمین از هم نمی پاشه. که زمین اهلش را از هم نپاشد به واسطه وجود امام، به یمنهی روز غلوه را و به وجودهی ثبتت الارض و السما، همه به یمنه او روزی میخورند و به وجود او آسمان و زمین ثابت است. و عمود الاسلام و رابطتن علا سبیل هدا، همچنین ستونهای اسلام و راهبان یا راهدارهای راه هدایتن، که راه هدایت به دست این هاست، راه هدایت به دست این هاست. مثل کشتی نوح، چجور حضرت نوح به پسرش گفت بیا سوار شو در کشتی، گفت میرم به کوه پناهنده میشم، فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ پناهی امروز جز از امر الهی نیست، جای دیگه ای نمیشه بری. لا یهتدی هاد الا به هداهم، هیچ کسی هدایت نمی شود مگر به هدایت آنان. ولا یزل خارج من الهدا الا به تقصیر ان حقهم، و کسی از مسیر هدایت خارج نمی شود مگر اینکه در حق امامان کوتاهی کرده، در ولایتش کوتاهی کرده. اینها کیانن؟ امامان اهل بیت. فرماد امناء الله علا ما احبت من علم او عذر او نذر، اینها امینان خدا هستند بر آنچه که از علم هبوط کرده است به زمین. روایاتی داریم در این زمینه، میگه هر علمی که از زمان آدم علیه السلام به انبیا و اولیا داده شده این بر نگشته، بلکه حجت خدا اون علم در نزدش محفوظه. اینجا همونو میفرماد، میگه اومناء الله علا ما احبت من علم او عذر او نذر، چه بیمدهندگی باشه چه عذر باشه چه علم باشه، همه در نزد اینا هست، اینا امین خدایند، امانتدار خدایند در علومی که از جانب خداوند نازل شده. یعنی حضرت موسی علومی که داشته از بین رفته؟ نه. حضرت عیسی علومی که داشته رفته؟ نه. کجاست؟ در نزد امام. اینا امانتدار خدایند. والحجت البالغه علی من فی الارض، و اینها حجت رسای خداوند هستند بر هر کسی که به روی زمین است. حجت الله، حجت خدا هستند که همه رو با حجت میسنجند، چون میزان و ترازو حجت خداست. یجری لآخرهم من الله مثل الذی جری لأولهم، از جانب خداوند بر آخرین آنان جاری می شود آنچه بر اولشان جاری شده است. یعنی اول و آخرشون با هم فرق ندارن، یکی‌اند. این نیست که به اولی یه چیزی بدن به آخری ندن. امامان اهل بیت می فرماد یجری لآخرهم من الله مثل الذی جری لأولهم، در علم بینشون تفاضل هست، تو روایت داریم بین خود امامان تفاضلاتی هست. فرمود اما در علم حلال و حرام و قرآن و اینها یکسانن. یه تفاوتایی هست که فرمود به شما عقلتون به اونها نمیرسه اونجا که چه تفاضلاتی بینشون هست. ولا یصل احد الی ذلک الا بعون الله، و کسی به این نمیرسد مگر با کمک خدا، به اون معرفت به امامان اهل بیت. و قال امیر المؤمنین، حالا از اینجا از امام باقر روایت میکنه سخن امیر المؤمنین، فرمود آقا امیر المؤمنین میفرماید انا قسیم الله بین الجنت و النار، من تقسیم کننده هستم از جانب خداوند بین بهشت و جهنم. لا یدخلها داخل الا علی حد قسمی، هیچ کس داخل آن نمی شود مگر به اندازه‌ای که من تقسیم می کنم براش، اندازه‌ای که من مشخص می کنم. تو باید بری اینجا، جناب عالی تشریف می بری اینجا، شما اون بالا، من براش مشخص می کنم. یعنی همه کاری بهشت و جهنم امیر المومنین رسول خداست. و انا الفاروق الاکبر، و من فاروق اکبرم. گفتیم که فاروق از القاب امیر المومنین بود، از کتب اهل سنت هم داریم. این که به خلیفه دوم میگن فاروق، اینو یهودیا بهش گفتن، یهودیان مدینه به عمر گفتن فاروق، فاروق افتاد تو دهنا، بقیه هم گفتن فاروق، و الا رسول خدا چنین لقبی به ایشون نداد. بعد میدونیم رسول خدا فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است. خداوند در مورد حضرت هارون چی داره؟ و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان، فرقان همون چی؟ فاروقه. چون فاروق یعنی اون جدا کننده حق از باطل. آقا بعد از پیامبر حق با کی بود؟ حق با کی بود؟ نه، منظورم به یه نفر میخواییم بگیم که حالا شیعه نیست، بعد از پیامبر حق با کی بود؟ اینا میگه معاویه هم خوبه چون به خلافت رسیده، اینجوریه واقعا. خب یزید هم به خلافت رسید، نوه پیغمبر میگه نکشت. نوه پیغمبری که آیه تطهیر در موردش نازل شده بود. بعد معاویه شرابخوار بت فروش که یه عمر با رسول الله جنگیده، رسول الله لعنتش کرده، حق با کی بود؟ عایشه مگه با امیرالمومنین نجنگید؟ حق با کی بود؟ آیا ما باید یه علامتی داشته باشیم بگیم حق با کیه؟ از خودمون نمیشه بگیم که. باید یه فاروق داشته باشیم، یه جدا کننده که حق و از باطل جدا کنه. رسول خدا فرمود علی و مع الحق و الحق و مع علی. و فاروق هم همینو میفرماد، فاروق اکبر، و انا الامام لمن بعدی، و من امامم برای بعد از خودم، و المعدی ام من کان قبلی، و رسانا هستم از آنچه که از قبل خودم بوده است. هرچی علوم از انبیا که قبل از من بوده در دست منه که میرسانم به شما. یا این قبلی منظور رسول اللهه که من میرسانم از رسول الله به شما. لا یتقدمنی احد الا احمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیشی نگرفت احدی بر من مگر رسول خدا. بعد اینجا یه عبارتی داره امیرالمومنین، اصلا دیوانه میکنه آدمو. نمیدونم میتونم توضیح بدم این عبارتو؟ میشه باز کرد این عبارت رو؟ میفرماد و انی و ایاه لعلا سبیل واحدن الا انه هو المدعو باسمه. یعنی من و رسول الله بر یک راهیم، جز این که این راه به نام ایشان است. خیلی حرفیه. میگه اسلام الان اسلام کیه؟ اسلام محمدی صلی الله علیه و آله. صلی الله علی محمد. میگه من و رسول الله بر یک راهیم، جز این که این راه به نام ایشونه. خیلی حرف بلندیه. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو بر صراط مستقیمی. امیرالمومنین میگه من و رسول الله بر یک راهیم. آقا دیگرانم خب بر صراط مستقیمن. نه عزیز من، دیگران هدایت شدن به صراط مستقیم. آخر سوره طه که تفسیرش رو یادتون باشه خیلی بحث کردیم روش زمان تفسیرش، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. به زودی می دانند. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، چه کسانی اصحاب صراط مستقیمن و چه کسانی هدایت یافتند. یعنی اینا دوتا هن. صراط مستقیم مال رسول خدا و امیرالمومنینه. دیگران به برکت اینها به این صراط مستقیم هدایت شدند. تو سوره حمدم میخونیم دیگه، تو دقت نمی کنی. میگیم اهدنا صراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم مال کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط مال اونایی که به اونا نعمت بخشیدی. نعمت چی؟ نعمت ولایته. صراط مال اوناست. میگی ما رو هدایت کن به اون صراط. خیلی فرق داره با هم. کسی که صاحب صراطه، کسی که به اون صراط هدایت شده. ابوبکر و عمر و عثمان یا یه اون بت میپرستیدن، 40 سال بت پرستیدن. حالا تازه اگر هدایت شده باشن، که ما قائل نیستیم هدایت شدن، تازه اگر هدایت شده باشن، هدایت یافتن به صراط مستقیم، نه اینکه صاحب صراط مستقیم باشن. اصلا این عبارت دیوانه کرده منو. فرماد من و رسول الله بر یک راه بودیم، بر یک راهیم، جز این که این راه به نام ایشونه. آقا میخوایید شؤونات امیرالمومنین رو تو قرآن پیدا کنیم؟ بگردید ببینید کجا خداوند هارون و موسی رو ذکر میکنه. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. میگه فرقان و ضیاء رو ما به موسی و هارون جفتیشون دادیم. به موسی و هارون کتاب مستبین دادیم. مگه رسول الله نگفت علی برای من مثل هارون برای موسی است؟ هر چی که ذکر میکنه میگه به هارون و موسی، موسی و هارون با هم دادیم. رسول خدا هم فرمود، حدیث معتبر شیعه و سنی روایت کردن، رسول خدا فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی. تو میشنوی آنچه من میشنوم، میبینی آنچه من میبینم، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی. میشنوه آنچه پیغمبر میشنوه، میبیند آنچه پیغمبر میبیند. مقام من میگه همون جایگاه رسول اللهه، فقط اینه که این راه به نام ایشونه و ایشونم تابعه رسول الله. همونجور که رسول الله عاشق امیرالمؤمنینه. از این عبارت رو خیلی باید روش فکر کرد، خیلی باید روش فکر کرد که و انی و ایاه لعلا سبیل واحد، من و ایشون بر یک راه واحدیم. الا انه هو المدعو باسمه، مگر اینکه این راه خوانده شده به نام ایشون. جمال امیرالمومنین صلواتی بفرستین. آقا مقام امیرالمومنین، حدیث رسول خدا رو شنیدید که فرمود اگر بیم نداشتم که شما به مانند نصارا که در حق مسیح گفتند در حق علی بگویید، اگر نمی گفتید هر آینه چیزهایی می گفتم که خاک پایش را برای شفا بردارید. یعنی رسول خدا میگه می ترسم در مورد علی حرف بزنم که به کفر بیفتید. خود رسول خدا میترسه در مورد ایشون حرف بزنه. به قول صغیر اصفهانی میگه بر مقامش کس نیابد ره، که احمد در عروج هر چه بالاتر رود بیند علی بالاستی. جایی نبود که رسول اکرم بره و امیرالمومنین نبینه آن رو، روایت داریم در معراج. ولقد اعطیت الست، من 6 چیز به من عطا شده، علم المنایا و البلایا و الوصایا، علم منایا و بلایا و وصیت ها. گفتیم اینا جلسه قبل این چون شبیه بود توضیح دادیم، منایا یعنی اتفاقات ناگواری که میفته و ببخشید منایا یعنی مرگ ها و بلایا، اتفاقات ناگوار. لذا بعضی از شیعانشون میگفتن تو رو اینجوری میکشن، تو به این روز میفتی، تو اینجوری به این مرگ میمیری. و این تو ائمه بود تا امام سجاد که روایت داریم بعد از ایشون امامان دیگه گفتن شما شیعان لو دادید قضیه رو، دهنتون قرص نبود، اسرار رو لو دادید، دیگه باب مسدود شد. لذا به ندرت به خیلی خواص دیگه میگفتن. والوصایا، و وصایا در نزد منه. یعنی چی وصایا در نزد منه؟ اینکه وصیت ها به من داده شده، یکیش اینه که خود ایشون سید الاوصیاس، روایت داریم سید الوصیینه. یکی اون چی که انبیا اوصیایی داشتن، انبیا اون علومی که داشتن منتقل میکردن به وصی خودشون، یا اون اسم اعظمی که داشتن، اون چیزایی که بود منتقل میکردن به وصی خودشون. میگه همه اون چی که در نزد اوصیا بوده به من منتقل شده که وصایا. و فصل الخطاب، فصل الخطاب گفتیم یعنی خطاب فصل، اون حرف آخر، حرف آخر رو کی باید بزنه؟ میگه نزد منه که چی در هر زمینه ای حکم نهایی چیه؟ میگه من میدونم اون رو. و اینی لصاحب الکرات و دولت و دول، من صاحب حمله ها هستم. کراتی معناش حمله هاست. و من صاحب دولت دولت هایم. بعضی ها از این صحبت فکر کردن منظور رجعت رو حضرت می فرمان، در حالی که دولت و دول، دولت همه دولت ها، اون احاطه‌ایه که امام به همه دولت ها داره، که یک معناش همین، معانی دیگه‌ای هم براش گفته شده که دولت و دول، من صاحب دولت و دولم، دولت همه دولت ها. حافظ شعری داره میگه شاه بیدار بخت را هر شب ما نگهبان افسر و کلهیم. چی که تو در خواب و ما به دیده گهیم. میگه تخت و کلاه شاهی رو ما حفظ میکنیم، سلطنت و دولت رو ما حفظ میکنیم، اون احاطه باطنی رو میفرمون. و اینی لصاحب العصا والمیسم، من صاحب عصا و میسمم. میسم گفتیم اون وسیله علامت گذاریه که بعضی گفتن یعنی در عالم آخرت امیرالمومنین علامت گذاری میکنه بین منافق و مؤمن، و که بعضی گفتن نه تو همین دنیاست، کسی که محبت امیرالمومنین داره مؤمنه، اونی که نداره منافق و کافره. و عصا هم برای اون چوپانی کردن امته، همونجور که چوپان عصا داره برای بله. حافظ شعرشو عزیزان آوردن، میگه گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم، گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم. اینا پارادوکسایی که هست شرح داره، اونتا خارج میشیم از موضوع بخوایم اینو شرح بدیم. هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم، شاهد بخت چون کرش میکند، ماش آینه رخ چمهیم. گو غنیمت شمار صحبت ما، که تو در خواب و ما به دیدگهیم. شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیهیم. تا آخر غزل. صاحب العصا و المیسم و دابت التی تکلم الناس. خب اینجا یه مقدار حرف میبره، زمان گذشته نه، ولی باید توضیح بده، چون همین یه جمله آخرین حدیثه. میگه من آن دابه‌ای هستم که با مردم سخن میگویم. این اشاره داره به آیه فکر کنم 92 چیه سوره نمل. اگه یه نفر سرچ کنه عزیزان، دابت الارض اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، که باید اینو توضیح بدیم این آیه رو. میفرماد وقتی که قول بر آنان واقع می شود، ما خارج می کنیم از زمین جنبنده ای را که با آنان سخن می گوید. میگن این از علائم قیامته، یه جنبنده ای که سخن میگه. 82 ببخشید 82 نمل و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. آقا این جنبنده چی؟ دابه، هر چیزی که به جنبه بشه میگن دابه، جنبنده. ما فارسی میگیم جنبنده، یعنی از یک کرم بگی تا فیل، جنبنده همینا رو شامل میشه. میگه وقتی که قول بر آنان واقع میشود، بیرون می آوریم برای آنان از زمین جنبنده ای را که با آنان سخن می گوید. آقا تو این زمینه کتابای اهل سنت رو ببینید، بعضی از تفاسیرشون رو، اقوالی ذکر شده، چرت و حرفایی گفتن. میگن این جنبنده یه موجودیه، قدش مثل زرافه است، گوشاش مثل فیله، نمیدونم کجاست مثل چیه. بعد این میاد با مردم حرف میزنه. چرا این حرفا رو درست کردن؟ چون میگن این باید یه چیز عجیبی باشه. دقت کنید، چون قرآن میگه یه جنبنده ای رو برای اینا بیرون میاریم که حرف میزنه با اینا. خب این که همه انسان ها که حرف میزنن، حالا پس این جنبنده که میخواد بیا بیرون، پس یه چیز خیلی عجیبی باید باشه که علامت قیامت باشه. لذا اینا رو درست کردن، گوشش مثل فیله، نمیدونم شاخش مثل گاوه. نه آقا اینا نیست. این اشاره داره به خروج امام زمان، چون اخرجنا خروج در مقابل دخوله. میگه وقتی خارج میکنی یعنی هست، بوده، نمیگه به وجود میاریم، که نگفت به وجودش میآوریم یه موجودی را، فرمود خارج میکنیم از زمین، یعنی این دابه از آسمان نمیاد، از زمینه و بوده از قبل. بعد حالا ما اینو براشون ظاهر میکنیم، خارج میکنیم، خروج یعنی بیرون آوردن از پنهانی. بعد با آنان سخن میگوید. آقا این کیه؟ این چه موجودیه که از علائم آخر از زمانه که میاد با مردم حرف میزنه؟ میگه مهدیست که از 1200 سال پیش میاد با این زمان سخن میگه. اینه که عجیبه. ولو کجای این عجیبه؟ چه آیتیه؟ چه نشانهیه؟ میگه یه جنبنده است که جنبنده شامل هر چیزی گفتیم میشه، که اخرجنا، نگو به وجودش میاریم، که خارجش میکنیم از غیبت. بعد سخن میگوید. بعد ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، مردم به آیات ما یقین ندارن. آیات خداوند، امامان اهل بیتن که یقین ندارن، ایشونو میاریم که ببینن و یقین کنن. حالا آقا امیرالمومنین میفرماد اون دابه منم. در بعضی از روایات دیگه هم هست که امیرالمومنین میگه این شخص منم. بعد میگن آقا یعنی شما بعد از مردن دوباره بر میگردید؟ میفرماد نه، اینجوری نیست که تو فهمیدی، منظورم شخصی است که از من است. مثلا در معانی الاخبار حدیثی رو میفرماد که امیرالمومنین میفرماد در مصر منبری میگذارم، در شام چه میکنم، در راوی میگه آقا یعنی شما بعد از مردن دوباره زنده میشید میایید؟ فرمود نه، کسی از من میآید که از من است که خود منم. یعنی که دابت الارض هم تو این روایت امیرالمومنین میفرماد منم، تو بعضی از روایات هم داریم که حضرت ولی عصر که اون دابه که جنبنده که خیلی از مفسران موندن این چی آخه؟ که اذا وقع القول علیهم، یعنی تو آخر از زمانه خروج این دابه، بعد خب این جنبنده بیاد حرف بزنه، مثلا چه چیزیه، چه آیتیه، چه نشانهیه؟ یه باید یه پس یه جوریه که نشانه است و اون انسانیه که از 1200 ساله قبل میاد با اینجا با ما سخن میگه. حدیث باب بعدی در مورد باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، یه حدیث از امام رضاست که جان عالمی به قربانش. این حدیث عزیزان بزرگترین حدیث در زمینه امامته، بزرگترین حدیث در زمینه امامت در روایات شیعه و سنی این حدیث امام رضاست که امام رو معرفی میکنه. اصلا امام کیه؟ فکر نکن امام یه عالمیه مثلا خیلی باسواد، نماز شب میخونه، شمشیر میزنه. فکر نکنی امام مثل دیگرانه که شد شد، نشد نشد، که یه نفر دیگه رو بذاریم جاش بگیم خب اون نیز حالا این امام باشه. که حدیثش رو انشالله شروع کنیم، فکر میکنم جلساتی طول میکشه بخوایم حدیث روش رو شرح بدیم، توضیح بدیم، از روش بخونیم. فقط انشالله خدا توفیق بده. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان آقا صاحب الزمان غریب عالم. هیچ کدام از ائمه به اندازه امام زمان ما غریب نیستند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به المال. اللهم كن
علی الحجت صلواتک علیه و علی فی هذه الساعه و فی کل ولیا قائدا و دلیلا حتی تسکنه ارزک توا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا یا صاحب الزمان القوس آل یا صاحب الزمان القوس آل امان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الغوث الامان یا صاحب الامان تو تو نگاه میکنیم کار منا کردن آقا تا تو نگاه میکنیم کار منا کردن ای به فدا یه چشم تو این چه نگاه ای به فدا یه چشم تو این چه نگاه کردن ای ابن الحسن ای ابن الحسن ای ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان از بحر دیدن رخت افتادم ز پا إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى از بحر دیدن رخت افتاد امز پا ای پادشاه حوز کجا می کشانیم ای پادشاه هست کجا می کشانی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن يا 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 ابن الحسن صدا بزن آقا شب جمعه. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آقا جان همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی. چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان امیر بی قرینه کی میای، امیر بی قرینه سحر خیز مدینه کی میای، سحر خیز مدینه کی میای. عزیزم مادر چشم انتظار، عزیزم مادر چشم انتظار، شفای زخم سینه کی میای، شفای زخم سینه کی میای، شفای زخم سینه کی میای. آقا جان 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 مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای. درد دل بکن با مولای، تو این روزگار تو این دوران مولای یا مولای یا مولای مولای. انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا هل يرحم المملوك الا المال. يا صاحب الزمان الغوث والامان، يا صاحب الزمان الغوث صاحب الزمان الغوث علی محمد و آل محمد عجل فرج محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج محمد و آل محمد اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة اللهم ارحمنا وارحم والدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد جهت استجابة دعا مرزشان باد شفای همه مریضان تجدید الفرج مولا صاحب الزمان علیه السلام اجمع ان صلوات
عزیزان فردا داین رو به ساعت 6 و نیم صبح چند؟ 5 و نیم ببخشید. بعد عزیزان توجه کنن روز دوشنبه شب شبش سه‌شنبه به مناسبت شهادت امام صادق مجلس برگزار میشه، تبرکی هم هست. اونایی که شنیدن این صلوات بفرستن.